با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب عبرانیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در آیه 14 در این فصل نویسنده کتاب عبرانیان نوشت: از آنجایی که این فرزندان خدا انسان هستند و دارای گوشت و خون می باشند، او نیز گوشت و خون شد و به شکل انسان درآمد، زیرا فقط با انسان شدن می توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد و با مرگ خود قدرت شیطان را نابود سازد، شیطانی که صاحب اختیار مرگ بود. در این آیه کار عظیم نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح که همان فیض و رحمت خدا را نشان می‌دهد خلاصه شده است. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در عبرانیان فصل 2 آیه 15 می‌خوانیم: تنها از این راه بود که می‌توانست آنانی را که در تمام عمرشان در وحشت مرگ به سر می‌بردند و اسیر ترس بودند رهایی دهد. در اینجا تفسیر نویسنده‌ای در ارتباط با این آیه را در میان می‌گذارم که با آن کاملا موافقم. حکم و شریعت خدا خواهان مجازات مرگ برای گناه است. هر که گناه کند خواهد مرد. مزد گناه مرگ است. شیطان باعث گناه انسان در جایگاه اول شد و با اینکه او خودش مجرم است، ولی می تواند به حق خواستار مرگ گناهکار شود. او این قدرت و اختیار را داشت که پرداخت مجازات گناه هر گناهکاری را درخواست کند و به همین علت همه انسان‌ها چون همه گناهکارند از مرگ وحشت دارند و بنابراین به خاطر گناه در اسارت شیطان و شرارت بوده و به آن خدمت می‌کردند. در عبرانیان فصل 2 آیه 16 می‌خوانیم: همه ما می دانیم که او برای کمک به فرشتگان نیامد، بلکه به این جهان آمد تا انسانهایی را که به گفته کتاب آسمانی از نسل ابراهیم می باشند دستگیری نماید. در عهد عتیق مسیح طبیعت فرشتگان را بر خود می گرفت و خود را نمایان می ساخت. او این کار را کرد وقتی که به عنوان فرشته خداوند ظاهر شد و عبرانیان این موضوع را می فهمیدند. وقتی عیسی مسیح آسمان را ترک کرد و به زمین آمد، او از فرشتگان گذشت و به سوی انسان سقوط کرده آمد. او به عنوان یکی از اولاد و نسل ابراهیم آمد. خدا آمادگی برای این کار را از همان ابتدا در زمان آدم و حوا شروع کرد. با توجه به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15، خدا در آن زمان گفت که او از اولاد زن خواهد آمد و مدتی بعد متوجه می شویم که او از قبیله یهودا، از خاندان داوود، در قوم اسرائیل خواهد آمد. او بایستی از یک دختر باکره به دنیا می آمد. خداوند در مسیر راه علامات مشخصی را قرار داد تا هر فردی و نه فقط حکیمان بتوانند راه خیش به سوی بیت لحم را پیدا کنند وقتی عیسی مسیح به دنیا آمد. در عبرانیان فصل 2 آیه 17 می‌خوانیم: به همین جهت لازم بود که او نیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا برای انسانها کاهنی اعظم، دلسوز و وفادار، و به هنگام کفاره گناهان بتواند در همان حال که نسبت به انسان رحیم و کریم می باشد نسبت به خدا نیز وفادار بماند. خداوند عیسی مسیح به شباهت انسانها به این زمین آمد. در نامه فیلیپیان فصل 2 آیه 7 گفته شده است: بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده در آمد و شبیه انسانها شد. این یک شباهت واقعی بود. این شباهت به انسانها از همه نظر بود، به طوری که در فقر و تهی‌دستی، در وسوسه ها، در خشونت شدید و مرگ ناحق و ناعادلانه، یعنی در تمام مسیرهایی که لعنت گناه نمایان می شوند، به طور کامل آشکار شد. عیسی مسیح می توانست در کاخ قیصر و امپراتور روم به دنیا بیاید، ولی او در فقر واقعی، یعنی در طویله یک مهمانخانه متولد شد. چرا؟ برای اینکه بتواند از تأثیر گناه بر روی انسانها آگاهی داشته باشد. در کجا به طور آشکار اثر گناه را می توان دید؟ می توان آن را در فقر، در وسوسه و همچنین در خشونت و مرگ ناحق مشاهده کنید. در چنین جایی است که گناه خود را نمایان می سازد. به نظر من غم‌انگیز وقتی است که اشخاص بیگناه رنج می کشند. مدتی پیش در اخبار شنیدم که یک زن مسن مسیحی که هنرمندی برجسته بود، مورد حمله چند نفر قرار گرفت و به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسید. عاملین این جنایت هنوز پیدا نشدند. در اینجا نمونه ای از گناه را می‌بینیم که در جنایت و خشونت خود را آشکار ساخته است. چنین اخباری را روزانه در صفحه حوادث روزنامه ها در همه جا می‌توان مطالعه کرد. خدا را شکر می‌کنیم که او روزی عدالت و انصاف خیش را به انجام خواهد رساند. وقتی عیسی مسیح به این زمین آمد، می‌دانست فقر و تهی‌دستی واقعاً به چه معنا است. امروزه افراد زیادی در این دنیا در فقر و تنگدستی شدید به سر میبرند. فرزندان بسیاری در شرایط دشوار و فقر اسفناک به دنیا میآیند. در اثر جنگ ها، فقر و ناعدالتی، انسان های زیادی در این دنیا در آوارگی و وضعیت فلاکتباری زندگی میکنند. کافی است به گزارش‌های گوناگون در این مورد که از وضعیت مشکلات اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا خبر می‌دهند توجه کنید تا از شرایط بسیاری از مردم در این دنیای گناه‌آلود آگاه شوید. اینها همگی اثرات گناه هستند که خود را نمایان می‌سازند. عیسی مسیح از همه نظر به طور کامل و واقعی به شباهت انسان‌ها درآمد. او نیز در زمانی دشوار در تاریخ بشر در نهایت فقر و تهی‌دستی به دنیا آمد و آوارگی را تجربه کرد. به یاد می آورید که امپراتور روم فرمان سرشماری و پرداخت مالیات ها را داد و به همین دلیل همه مردم بایستی به شهر محل تولد خود باز می گشتند تا سرشماری انجام شود. مریم مجبور شد با اینکه زمان وضع حملش نزدیک بود به بیت لحم بازگردد. وقتی به بیت لحم رسید، اتاق خالی در مهمانخانه شهر پیدا نکردند و بنابراین خداوند عیسی مسیح در طویله‌ای به دنیا آمد. او با رنج و درد فقر انسانی آشنایی داشت. خداوند عیسی مسیح در یک جسم بشری به این دنیا آمد. او می تواند با من و شما همدردی کند. برای من فرقی نمی کند که شما چه کسی هستید و در کجا زندگی می کنید. یقین دارم که او شما را می شناسد و شما را می فهمد. نه فقط به این علت که او خداست، بلکه چون او انسان شد. او دقیقاً درک می کند که امروز شما چه رنج و زحمتی را تحمل می کنید و در چه وضعیت دشواری هستید. همانطوری که گفته شد، همکنون در دنیای امروزی یکی از مشکلات واقعی فقر و تهی‌دستی و همچنین آوارگی و سرگردانی انسانها در اثر جنگ و ناعدالتی ها است. بعضی افراد مدت‌های طولانی زندگی خود را در اردوگاه‌های پناهندگان یا در محله فقیرنشین شهرهای بزرگ به سر می‌برند. آنان در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی می کنند. در زمانی که عیسی مسیح زندگی می کرد نیز فقر شدیدی در آن منطقه حکم فرما بود. او از همه نظر مانند برادران خود شد. او در فقر و تنگ دستی به دنیا آمد. خانواده عیسی مسیح بسیار فقیر بودند. او در قومی متولد شد که در زیر پاشنه‌های حکومت روم رنج می‌کشیدند و مانند اسیران با آنان رفتار می‌شد. او در یک کاخ متولد نشد، بلکه در طویله‌ای به دنیا آمد. او به طور واقعی مانند یکی از برادران خود شده و در فقر شدید به دنیا آمد. او یکی از آنان شد. اگر آن پسر بچه را می دیدید که در میان دیگر بچه های فقیر بازی می کرد در حالی که لباسی پاره و چهره کثیف و ژولیده دارد، نمی توانستید بدانید که او واقعا کیست. بسیاری از هنرمندان چهره زیبا و آراسته از عیسی مسیح را به تصویر می کشند، ولی شاید واقعیت چهره و وضعیت او مانند پسر بچه کاملا فقیر با چهره کثیف و خاک‌آلود بود، به طوری که تفاوتی با همبازی‌های خود نداشت. او یک انسان معمولی شد و کاملاً مانند دیگر برادران خود بود. در تأکید بر روی خداوندی عیسی مسیح، خطری که وجود دارد این است که به انسانیت او بی‌توجهی شود. همیشه بایستی به یاد داشته باشیم که او از همه نظر مانند ما انسان شد. من خوشحالم که در شهر کوچک بیت لحم به دنیا نیامدم و در ناصره بزرگ نشدم. میخواهم بگویم که حتی امروز هم کودکان در آن شهرها در وضعیت دشواری زندگی می کنند و فرصتهای زیادی برای یک زندگی معمولی خوب را ندارند. فقط کمی تصور کنید که در روزگار عیسی چگونه بود. عیسی مسیح یک انسان واقعی شد و در چنین محیط و وضعیتی زندگی کرد. او ریشه‌ای بود که در خاک زمین خشک رویده بود. هیچ فکر یا تجربه‌ای در هیچ رنج و دردی نیست که او در مورد آن چیزی نداند. به همین علت او می‌تواند یک کاهن اعظم پر از رحمت و وفادار باشد. تا او در حضور خدا برای انسانها کاهن اعظمی دلسوز و وفادار و به هنگام کفاره گناهان بتواند در همان حال که نسبت به انسان رحیم و کریم می باشد، نسبت به خدا نیز وفادار بماند. کفاره گناهان توسط او برای فرونشاندن خشم و غضب خدا نسبت به گناه می باشد. عیسی مسیح همان تخت رحمتی است که من و شما می توانیم به نزد او برویم. و دوست من، ما به رحمت و لطف خدا نیازمندیم. خدا رحمت فراوانی دارد که برای ما فراهم ساخته است، چون عیسی آن تخت رحمتی است که می توانید به نزد او رفته و هرچه نیاز دارید را از او بگیرید. در مورد شما نمی دانم، ولی من به رحمت بسیار نیازمندم. و یقین داشته باشید که امروز برای من و شما و برای همه انسان‌ها در نزد خدا رحمت بیکران و فراوان موجود است. عیسی مسیح تخت رحمتی را برای گناهان انسان‌ها آماده ساخته است و این تنها مکانی است که می‌توانید در آنجا رحمت خدا را به دست آورید و داشته باشید. در عبرانیان فصل 2 آیه 18 می‌خوانیم: زیرا از آنجا که او خود عذاب دید و وسوسه شد، قادر است درد انسان را به هنگام عذاب و وسوسه درک کند و به کمک او بشتابد. در ترجمه دیگری از این آیه چنین نوشته شده است: زیرا که چون خود عذاب کشید، تجربه دید، استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید. در واقع بایستی به جای کلمه وسوسه از کلمه امتحان یا آزمایش استفاده کرد. خداوند عیسی مسیح مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت. او نه تنها در مدت 40 روز در بیابان به طور خاص امتحان شد، بلکه در تمام طول زندگیش مورد انواع آزمایش ها قرار گرفت. در اینجا بایستی دقیق‌تر به این آیه توجه کنیم، چون ممکن است بعضی از شما با آنچه می‌خواهم بگویم موافق نباشید. سوالی که معمولاً در ارتباط با امتحان‌های عیسی مسیح پرسیده شده این است: آیا او می‌توانست تسلیم وسوسه بشود؟ آیا او می‌توانست سقوط کند؟ جواب نه است. وقتی ما در این باره صحبت می‌کنیم که وسوسه می‌شویم تا کاری اشتباه انجام دهیم، آنچه واقعاً مورد نظر ما است این می باشد که ما فرصت و امکان انجام کار اشتباه را داریم و می خواهیم آن را انجام دهیم. اکنون باید گفت که آن فرصت یا امکان امتحان و آزمایش است، ولی میل به انجام کار اشتباه گناه است و یک میل و خواسته گناه آلود خودش گناه می باشد. خداوند عیسی مسیح هرگز میل گناه آلود نداشت. او یک گناهکار نبود، ولی مطمئناً فرصت و امکان گناه کردن را داشت. با دانستن این که چقدر او گرسنه و ضعیف شد زمانی که برای مدت 40 روز غذایی نخورده بود، شیطان او را چنین وسوسه کرد که گفت: چرا به این سنگ ها نمیگویی تا نان شود؟ اگر شما به آن سرزمین رفته باشید، مشاهده کرده اید که در همه جا پر از سنگ است. این یک وسوسه بود. او می توانست آن سنگ ها را تبدیل به نان کند، ولی چنین نکرد. امتحان و آزمایش او از امتحان من بزرگتر بود. صادقانه می خواهم بدانید که اگر می توانستم سنگ را تبدیل به نان کنم، اکنون حتما شغل فروش نان را می داشتم و با آن تجارت می کردم. او می توانست چنین کند، ولی نکرد. او فرصت و امتحان انجام آن را داشت و این امتحان یا آزمایش بود. او تسلیم آن نشد. او این میل را نداشت که تسلیم آن امتحان شود و او نمی توانست چنین میلی داشته باشد، به خاطر این واقعیت که او خدا بود. دوباره می خواهم بپرسم: آیا عیسی می توانست گناه کند؟ جواب نه است. او نمی توانست گناه کند. پس هدف امتحان و آزمایش او چه بود؟ فکر می کنم بتوانم به این سوال با مثلی پاسخ دهم. وقتی پسر بچه‌ای بودم، در شهر کوچکی در کنار رودخانه زندگی می کردیم. در هنگام تابستان آب کافی در آن رودخانه نبود، اما در زمستان آنقدر آب رودخانه زیاد شده و بالا می آمد که کشتی های بزرگ می توانستند در آن رودخانه حرکت کنند. بر روی آن رودخانه پلی بود که از روی آن خط راه آهن عبور می کرد. در یک زمستان آب رودخانه آنقدر بالا آمد و شدت آب آنقدر زیاد بود که آن پل چوبی را خراب کرد. بنابراین از طرف شرکت راه آهن آمدند و به جای آن پل یک پل فولادی بزرگ ساختند. وقتی ساختمان پل تمام شد، آنها 2 قطار بزرگ را از روی آن پل عبور دادند و مدتی روی پل نگاه داشتند. تا آن وقت کسی در شهر کوچک ما صدای بوق قطارها را به طور همزمان نشنیده بود. وقتی ما پسر بچه ها صدای آن را شنیدیم، با سرعت به طرف پل رفتیم تا قطارهایی را که در آنجا ایستاده بودند تماشا کنیم. یکی از دوستانم از مهندسان پل سازی پرسید: چه کار میکنید؟ یکی از آنان گفت: پل را امتحان میکنیم. بنابراین دوستم پرسید: آیا فکر میکنید که پل خراب خواهد شد؟ آن مهندس لبخندی زد و گفت: نه، البته که خراب نمیشود. سپس دوست من با تعجب پرسید: پس چرا قطارها را اینجا نگه داشته اید؟ جواب آن مهندس چنین بود: این قطارها را بر روی این پل آورده ایم تا اثبات کنیم که پل خراب نمی شود. این امتحان و آزمایش برای اثبات یک واقعیت است. توجه می کنید؟ عیسی مسیح امتحان و آزمایش شد تا اثبات شود که واقعاً همان کسی است که ادعا می کند. و این نکته بسیار مهم می باشد. در واقع اگر عیسی ناصری گناه کرده بود، اثبات نمی‌شد که خدایی در جسم می‌توانست گناه کند، بلکه به طور واضح این نکته اثبات می‌شد که عیسی ناصری خدای در جسم نبود. امتحان و آزمایش عیسی اثبات کرد که او خداست که در جسم بشری به این دنیا آمده است. به علت آن که او هست نمیتواند گناه کند. در عبرانیان فصل 4 آیه 15 به این نکته نیز اشاره شده که او در همه امور مورد امتحان قرار گرفت، اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. زیرا از آنجا که او خود عذاب دید و وسوسه شد، قادر است درد انسان را به هنگام عذاب و وسوسه درک کند و به کمک او بشتابد. چون او در امتحانها و وسوسه ها رنج کشید، قادر است به کسانی که در امتحان و آزمایش ها هستند کمک کند. در حالی که در مطالعه این نامه پیشرفت می‌کنیم، موضوع کهانت خدا را بررسی خواهیم کرد. خواهیم دید که خداوند عیسی مسیح قادر است به کسانی که در وسوسه ها و آزمایش ها قرار می‌گیرند کمک کند. امیدوارم اگر فقط یک نکته باشد که در طی بررسی کتاب عبرانیان به دست آورده و درک کنید، این آگاهی برای هر یک از ما باشد که ما کاهن اعظمی داریم که همکنون زنده است. او در دست راست خداست و عالی‌تر این که او در دسترس ما و نزدیک ماست. او آماده است برای ما شفاعت کند. وقتی در تاریکی شب گاهی با نگرانی و پریشانی بر می‌خیزم، وقتی بارها بر قلب و فکرم سنگینی می کنند، می توانم نگاه کنم و ببینم که کاهن اعظم من آنجاست. او مرا می شناسد و مرا می فهمد و من می توانم بارهایم و نگرانیم را به نزد او ببرم. وقتی آن لحظه تاریکی می آید و من و شما از دره تاریک سایه مرگ عبور می کنیم، در آنجا کاهن اعظمی داریم که می تواند به ما کمک کند و به ما کمک خواهد کرد. هیچ فرقی نمی کند که چه اتفاقی می افتد. هیچ فرقی نمی کند که امتحان، آزمایش و وسوسه ما چه می باشد. او قادر است که به ما کمک کند. حدس می زنم که ما امروز خدمات او را آنچنان که باید استفاده نمی کنیم. ما او را فراموش کرده و سعی می کنیم به تنهایی با مشکلات زندگی من مبارزه کنیم. دوست من، او هست، او در دسترس و نزدیک شماست. او می خواهد که به نزد او بیایید.